در شاهنامه حکیم فردوسی هستیم. واقعا شاهنامه است و یک دریای خروشانی از معارف، حکمت، اخلاق، روانشناسی و احساس، حماسه، ادبیات، هر چی دلتون میخواد. این یه دایت المعارفی به نظر من استاد و زینت همه یه بحث های ایشون در این حضرت استاد در 60,000 بیتی که تو شاهنامه هست، هر داستانی رو با خطبه توحیدی آغاز میکند که به دلیل داشتن مضامین بلند ما از محضر استاد استفاده میکنیم تا انشالله رمزگشایی بشه و استفاده حکیمانه. خوب حضرت استاد، فراز رو من خدمتون میخونم، انشالله بهره میبریم. سپاس از جهاندار هر دو جهان، شناسنده آشکار و نهان، نگهدار خشکی و دریا تویی، خدای سراب و ثریا تویی. بترسید و او را ستایش کنید، شب تیره پیشش نیایش کنید. بدانید که از کردگار جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. که اوی است و برتر ز هر برتری، توانا و داننده از هر دری. دو گیتی پدید آید از کاف و نون، چرا نی به فرمان او در میچون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همه این اشعاری که قرائت فرمودید از آغاز تا انجام توحیده، ولی توحیدی که به نام فردوسی با زبان حماسه سخن گفته. اجازه بدید قبل از اینکه موارد من این اشعار بشم، یه قدری درباره حماسه و فردوسی صحبت کنم، چون این مرد بزرگ که اساس تاریخ و زبان فارسی ماست کمتر مورد توجه بوده تا حالا. ممکن یه سوال مطرح بشه که اصلا اون چی که فردوسی در این کتاب عظیم، در این 60,000 بیت که فرمودید، بیان کرده تاریخ است، شعر است، حماسه است، چیه؟ بدون تردید جنبه ای از تاریخ درش هست، تاریخ ایران، کشور عزیز ما. فردوسی تاریخ رو به زیباترین وجه زنده نگه داشته، چون انسان یه موجود تاریخی است و انسان خود رو در آینه تاریخ میبیند. اگه تاریخ نبود انسان خودشو نمیدید، انسان خودشو در آینه تاریخ میبینه. وقتی خودشو دید چیزای دیگر میبینه، انسان تو خودشو نبینه چیزای دیگر نمیبینه. و انسان نمیتونه از تاریخ بیرون باشه، انسان در درون تاریخه، در درون تاریخ ما زندگی میکنیم. فردوسی هم از این قاعده مستثنا نیست، منتوش تاریخ خودشو بلد بوده چجوره بیان بکنه. حالا صحبت اینه که کتاب شاهنامه فردوسی، این 60,000 بیت، اینا تاریخ است یا شعر است یا حماسه است؟ مسلماً محاکاته، اینو محاکات شعریست و حماسیست، تقلید نیست. فردوسی از کسی تقلید نکرده، آنچه گفته نقلم نیست، اما محاکات شاعرانه با حقیقت موازیه، وجهی از حقیقت داره همیشه. و نخستین حماسه سرای زبان فارسی جناب فردوسیست. حماسه چیست؟ تنها انسان است که زبان حماسی داره. چرا؟ شاید یه بد نباشه این توضیح رو من با ذهن خودم بدم. چون انسان یک موجود آرمانی است. انسانی که آرمان نداشته باشه در واقع چیزی کم داره، یا اصلا انسانی. هر انسانی آرمان داره، منتها آرمان هر انسانی بسته به نوع اندیشش. انسانهای بزرگ آرمانهای بزرگ دارن، برای رسیدن به آرمان کوشش میکنه. برای رسیدن به آرمان بزرگ شجاعت لازمه. وقتی آرمان بزرگ رو با شجاعت نیرومند و قوی همراه کنی، زبان انسان زبان حماسی میشه. حماسه یعنی بیان بزرگترین آرمان ها با شجاعانه ترین حرکت ها. در اینجا ممکنه گفته بشه که خب حماسه، خب انواع دیگر سخن داریم، تراژدی داریم، کمدی داریم، درام، تراژدی، کمدی، اینا همه انواع سخنی که در یونان باستان بوده، به خصوص یونان باستان که در واقع در مقابل ایران باستان بوده. دو تمدن بزرگ در روزگار گذشته وجود داشته که یونانه که سقراط و افلاطون و ارسطو و هراکلیتوس و سوفوکل و هومر و اینا رو پرورانده، یه تمدن هم ایران بوده در مقابلش که حکمایی داشته که متاسفانه نام این حکما رو الان ما بعدشون نمیدونیم، بعدشون هم میدونیم. اونجا حماسه مطرح بود، اصلا حماسه هومر، سوفوک اینا و تراژدی، اینا بیشتر به زبان تراژدی سخن گفت. تراژدی چیه؟ تراژدی از انواع حماسه است. اگه حماسه نبود تراژدی نبود. حتی میخوام بگم کمدی هم از حماسه ناشی میشه. اما بیشتر هومر و سوفوکل اینا به زبان تراژدی سخن گفتن. تراژدی خب فاجعه انگیزه، غم انگیزه. یعنی یه جایی که انسان با فاجعه روبرو میشه و دو طرف تراژدی خودشون حق میدونن. دو تا حقیقت با هم برخورد میکنه، یکیش باید شکست بخوره، فاجعه به وجود بیاد. این میشه تراژدی. و الان دنیای امروز یونان رو بیشتر، ادبیات یونان رو به تراژدی میشناسه که اینا تراژدی گویان بزرگ مثل سوفوکل و هومر اینا بوده. اما ما هم که فردوس داریم حماسه داریم. حالا ببینیم که حماسه فردوس تراژدیه یا نه. فرق بین تراژدی یونان و حماسه فردوسی من خواهم یک توضیح بدم. اینا لازمه که من بگم بعد وارد اشعار بشم. تراژدی در یونان جنگ انسان با سرنوشت، چون اینه به خدایان قائل بودن. در یونان شرک رواج داشت، یعنی بیش از یک خدا به خدایان، به آلهه قائل بودن، متفکران قبل از سقراط البته، و سرنوشت زندگی خودشون در دست خدایان میدونست. پس جنگ بین خدایان شروع شده و جنگ بین انسان که محکوم به سرنوشت و خدایان، تراژدی از اینجا شروع شده. اما فردوسی حماسش به گونه دیگر هست، یا اگر تراژدی بگیم، در حماسه فردوسی هم تراژدی هست، اما تراژدی جنگ بین انسان و خدا نیست، جنگ بین خدایان نیست. این مال یونانه، فرهنگ یونان جنگ بین خدایان بوده یا انسان و خدا. در کتاب فردوسی در این 60,000 بیت که توحید موج میزنه، اصلا جنگ خدایان شرک مطرح نیست، توحید محضه. پس اگر جنگی هست که این همه از جنگ صحبت میکنه فردوسی، صحنه پیکاره. پیکار چیست؟ پیکار بین نیک و بد. بد که خدا نیست، اونا خدایان قائل بودن، ولی فردوسی به یک خدا بیشتر باور نداره، اونم خدای واحد احد یکتا.
همه بندگانیم و ایزد یکیست،
یکیست
که بود است و باشد میشه.
بسیار. پس جنگ که انشه تراژدی است و تراژدی از این برخورد پیدا میشه در کجاست؟ جنگ بین خوبی و بدی، جنگ بین یزدان و اهریمن. و در این جنگ، جنگ یزدان و اهریمن، که یزدان هم فرشته است، خدا بالاتر از یزدان و اهریمنه، خدا از بالای نیکو بده، فراسوی نیکو بده، فراسوی نیکو بد خدا، ولی جنگ بین یک موجود به نام یزدان که فرشته است در اصطلاح فردوسی و اهریمن، اینه با هم جنگ دارن و سرانجام اهریمن مغلوب خواهد شد. بنابراین این مسئله حماسه فردوسی تراژدی یونان نیست. تراژدی یونان که خیلی هم مهم از نظر ادبیات جهانی، اما شرکالوده، جنگ خدایانه، جنگ سرنوشته. اما ضمن این که فردوسی ما از سرنوشت سخن میگوید، زبان حماسی داره، زبان حماسی، ولی خیلی زبان تمیزی، زبان توحیدیه. بنابراین این مقدمه لازم بود بگم که ما حماسمون کمتر از حماسه یونان نیست، منتهی حماسه ما توحیدیه، تراژدی سوفوکل و هومر اینا شرکالوده.
البته حماسه ما کمتر که نیست، که برتری هم داره.
معلوم.
من این آثار فردوسی پژوهان رو مطالعه می‌کردم، راجع به حماسه فردوسی، همین سه صفتی که حضرت عالی فرمودی که مبتنی بر عقلانیت و احساس و غیرت، دو چیزی هم اضافه می‌کنم، یعنی در مجموع یکی همون شور ملیه، ایرانیت فردوسیه که جایم دارد که میگوید سیاوش نیم نز پریدازگان، پریزادگان، از ایرانم و شهر آزادگان.
شهر آزادگان،
آره، شهر آزادی، آزادگی ایرانی رو خیلی. نکته مهم که غایت حماسه اوست توحیده. خیلی نکته جالب.
بله.
شما اشاره فرمودید جبهه اهریمنی و جبهه یزدانی در انسان، دو جبهه در وجود انسان هست دیگه، فلهمها فجورها و تقوا، اما غایتش توحید.
بله.
چیزی که من بهش اضافه به دستم اومده تو اینا، آغاز همه داستان ها با خطبه توحیده، پایانم با یه وصیت‌نامه تمام میشه.
تمام.
که در اون وصیت‌نامه هم مثل منوچهر، مثل فریدون، به جانشین خودش سفارش میکنه به خداپرستی، که خدا یکی بیشتر نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست، پرستش جزو را سزاوار نیست. توصیه میکنه فقط موحد به ما. به نظر من داره لیه لعاب، لعابم نیست، یعنی استعداد ایرانیان را در پذیرش ارزش های الهی بیان میکنه، که حدیث هم داریم از امام صادق علیه السلام سوال میکنن چرا مثلا اسلام بر عجم نازل نشد، چرا بر عرب شد؟ فرمودن که خدا میدونست که اگر بر عجم نازل کنه عرب ایمان نمیاره.
خود قرآن گفته اونا ایمان نمیوردن.
اگه عجبی
یقینا همینه،
ولی عجمی ها ایمان میارن.
آره آوردن، نشون دادن. بله
خیلی داره. اینی که حالا شما چارچوب ها رو مشخص کردی که با توحید شروع میشه. بله است.
حالا اون
شعر من شعر رو بخونم.
بله.
که معمولا در شروع داستان ها با خطبه شروع میکنه، که این سنت اهل بیت بوده.
بله. سنت اسلامی.
بله. سپاس از جهاندار هر دو جهان، شناسنده آشکار و نهان، نگهدار خشکی و دریا تویی، خدای فراب و سریا تویی.
ببینید این توحید آقای، از همینجا بیت بیت معنی کنیم، اینجا یه تقابل برقرار میکنه. این که میگم سنویت و دوگانگی در ایران باستان نیست و در سخن فردوسی هم نیست، ببین داره چی میگه. آشکار و نهان تو میدانی، این آشکار و نهان یه تقابله، کنتراست. آشکار نهان نیست، نهان آشکار نیست.
عالم الغیب و شهاده.
بله، عالم الغیب و شهاده، و خداوند که ما فوق آشکار و نهان است، هم به آشکار آگاهی دارد هم به نهان آگاهی دارد. ولی من که محدودیت دارم، اون چه برام آشکار است آشکار است، اون چه نهان است نهان است، ولی خدا که ماورای مقول است، فوق المقول است و فراسوی نیک و بد است، هم به نهان احاطه دارد و هم به آشکار. و دقیقا همین کلمه که فرمودین کلمه قرآنه، عالم الغیب و شهاده. این یکی دوباره میاد، دوباره یک
اولی هم له ملک
السماوات و الارض، آسمان و زمین، یعنی بالا و پایین، یعنی ملک و ملکوت. حالا آسمان هم نه لزوما یعنی کره، آسمان اصلا کلمه آسمان این عرض کنیم، الان ما وقتی نگاه میکنیم رنگی میبینیم بالا، رنگ کبود مانند، میگیم آسمانه. آسمان در علم نجوم امروز به این معنی که گفته میشه که وجود نداره، اینا کراتن. ما یه فضایی رو میبینیم، هوا رو میگیم آسمان. آسمان اصلا از سموه، سموه یعنی بالا، آسمان یعنی عالم بالا. عالم بالا هم عالم جغرافیایی لزوما نی، در جغرافیای کهکشان ها بالا پایین به این صورت که ما میگیم معنی نداره. بالای معنوی است، یعنی عالم باطن و ظاهر. آسمان و زمین یعنی باطن و ظاهر، یعنی بالا پایین معنوی. خب این هم یه تقابله که خداوند همه اینا رو میدونه. برای خداوند بالا پایین نداره، شب و روز نی، هم به شب آگاه هم به روز.
ولی سن در رب السماء اله
و فی الارض اله، این همه آیات قرآن. از اون طرف زمین و دریا، خشکی آب و خاک، آب و خاک هم باز یه تقابل زن، تری و خشکی، خب یه تقابله.
نهان و آشکار،
نهان و آشکار، زمین و خشکی، شب و روز، آسمان و زمین، همه این تقابل ها، همین تقابل هاییست که ما میگیم که مثلا در گذشتش اینه شرک نبوده.
دیالکتیک توحیدی،
دیالکتیک توحیدی، یعنی همین. وقت فردوسی چقدر موحد بوده و همه اینا رو در ید قدرت خداوند میدونه. این غیر از تراژدی هومره، در تراژدی هومری مسائل مطرح نیست، اونجا بیشتر اراده مطرحه. اینجا فردوسی میگه که برای اراده اهمیت فراوان که منشأ شجاعت است، اهمیت فراوان قائله، حاکم اصلی رو عقل میدونه. ما در فردوسی ببینیم موج میزنه مسئله عقلانیت، عقل مهمه. اگر اراده متکی به عقل نباشه چه کار ازش میاد؟ اراده کور چه فایده ای داره؟ عقل مهمه. بفهمید حالا اون شعر بعد، و اینجا تقابل ها رو میبینیم، فردوسی در مقابل هم قرار میده. اون تقابل نیکو بده،
همه آیه قرآنه، بله
همش هم با آیات قرآن
به ترسیت او را ستایش کنید. اتقوا الله ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. شب تیره پیشش نیایش کنه.
همین ببین
توحید عملی هم دعوت.
وقت این کلمه به ترسیب اجازه بده یک توضیح بده. ترس یعنی چی؟ فردوسی حماسه سراست، در حماسه ترس نباید باشه. یه آدمی که حماسه سراست و زبان حماسی داره با ترس سر و کار نداره. فردوسی آدمی ترسوی نیست، اگه ترسو بود حماسه سرا نبود، اصلا تو حماسه ترس نباید باشه. اما از این تقابل نیکوبت فرا میره، از جنگ اهریمن و یزدان و اهریمن فرا میره، میره بالا بالا بالا، جایی که تقابل نیست، تقابل ها برداشته میشه. ز حقیقت علل اطلاق لا یتناهیست، توجه به لا یتناهی اگر کسی به درستی درک کنه و بفهمه که لایتناهی یعنی چی و فوق نیک و بد کجاست، این ترس یعنی این خوف عافیت نیست، خوف جلال و جماله. ما دو تا خوف داریم، یه خوف عافیته، یادم ترسوس دلش میخواد آرام باشه، راحت باشه، میترسه از موش هم میترسه، این خوف ارزشی نداره. یه خوف جلاله، یه خوف جماله، یه خوف عظمته. شما وقتی به یه چیز عظیم نگاه میکنی یه دفعه یه حالت شبه خوف داره پیدا میشه. وقتی فردوسی میگه ترس، این ترس جلالو میگه، جلال حق، جمال حق. این یه کمی ترسناکه. میگه وقتی به این حالت رسیدی خواه ناخواه سر تعظیم فرود میآوری، اصلا این دستورم نی. چون وقتی به این حالت رسیدی عظمت لایتناهی رو درک کردی، خواه ناخواه سر تعظیم فرود میآوری. سر تعظیم فرود آوردن یعنی یه نوع رکوع، سر تعظیم بیشتر فرود آوردن یعنی سجود. اینه که دستور امر و نهی نمیده،
میگه سجود پایین تر هم میشه چی؟
بله هیچ چیزی از
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
وجلت قلوبهم. همین ببین این دقیقاً ترجمه این آیه است، ذکر الله وجلت. خب چرا ذکر خدا وجلت یعنی یه حالت ترس، یه ترس همین حالت ارام. چرا ذکر خدا ترس آوره؟ مگه خدا آدم از خدا باید بترسه؟ خدا که مهربانی محضه، از مهربانی محض آدم باید بترسه؟
اتقوا رو بد معنی میکنیم، اتقوا الله یعنی میگی بترس، این نیست،
این نیست. یا این وجلت هم یعنی نه این که ببینم آخه خدایی که مهربانی محضه رحمت مطلقه چه ترسی داره؟ این ترس عافیت عرض کردم نی، ترس جلاله، ترس عظمته،
هیبته،
هیبه آفرین، کلمه هیبته، حیرته. من در مقابل عظمت لایتناهی مقهور میشم، حیرت میکنم، هیبت منو میگیره. این این معنی است وجلت. زبان نیایش یعنی عظمت تو اونچنان است که من جز عجز و ناتوانی چیزی ندارم، چیزی ندارم بگم. اونقدر تو عظمت داری که ناچار من با زبان عجز باید سخن بگویم، نه هیچ زبان دیگری. در مقابل عظمت لایتناهی با چه زبانی میشه صحبت کرد؟ شما یه زبان دیگه بگو.
همون زبان تسلیم.
هر زبانی بگی زبان عجز و تسلیمه، اصلا زبان دیگری وجود نداره در مقابل عظمت لایتناهی. با هیچ زبان دیگری نمیشه سخن گفت جز با زبان نیایش و عجز.
بدانید که از کردگار جهان بد و نیک هرگز نماند نهان.
چه چیزی از خدا پنهان میمونه؟ شما ممکنه یه بدی هایی بکنید یا از آدم ها پنهان کنید، یا در درون دی اندیشه های بد داشته باشی اظهار نکنی، پنهان میمونه برای دیگران دیگه. و ببینم حالا اندیشه بد من درون سوء من از خدا پنهانه؟ چه چیزی میشه از خدا پنهان بمانه؟ هیچ امری.
و اسر و قولکم او چرو به انه علیمون به ذات صدور.
به ذات صدور نمیگه علیمون به صدور. ببین این آیات چقدر ظریفه، هر چی آدم فکر کنه اصلا خود قرآن معجزه است. اینجا نمیگه، میتونست بگه علیمون به صدور، علیمون به ذات صدور، یعنی که این کلمه ذات نقش اینجا ایفا میکنه. آقا یار بگن اگه میگفت علیمون به صدورم درست بود، شاید مختصرتر هم بود، ولی اینجا لازمه که همون کلمه همطور که فرموده سختان به ذات صدور، یعنی به اون نهانگاه پنهان شما. پنهان شما باز یه پنهانی داره، پنهانیتون هم یه پنهان، اون ذات پنهانی شما هر اندازه عمیق باشه خداوند آگاه.
مولوی بی جهت نگو ما درون را بنگریم و حال را
میبرون رو
میبرون رو بنگریم و حال را.
برون یک هزارم از درونه، تازه اگر باشه. ببینم همه درون انسان به برون میاد، چه کسی است که بتونه همه درونش رو به برون آشکار کنه؟ میشه؟ ابدا نمیشه.
یکی از نامهای قیامت یوم تبل سرائره،
تبل سرائره، همیشه سریره پرده
ها باید باز بشه.
نقاب ما نقاب داریم، ما هزارون نقاب داریم. اون باطن ما اصلا در جامعه هم هم بهترم که ظاهر نشه. اگه نهان همه آدم ها در یه جامعه، اون جامعه کوچک باشه یا بزرگ، اگه نهان همه آدم ها در شهر در جامعه ظاهر بشه چه اتفاق میفتد آقای لاریجان؟ فکر میکنم جامعه بلافاصله از هم
میپاشید.
نهان ها ظاهر نمیشه، اما برای خداوند همه چیز ظاهره، هیچی هم تغییر نمیده. ببین او چقدر عظمت داره.
بله،
حالا در اشعار دیگه هم این مضمون گفته شده که میگه تو داشتی به من حرفای تندی میزدی، میدونستم که در نهان نظر دیگری داره. اون نظر نهانی حق تعالی نظر مهره. حالا وعده عذابم داده، تهدیدم کرده، وعید داده. وعید یعنی وعده عذاب، وعد یعنی وعده بهش، وعید یعنی به فرق بین وعد و وعید که میدونی، وعد یعنی وعده خوب، وعید یعنی کیفر، فرق بین وعد و وعید. خدا وعیدم داده، اما اون نگاه نهانی حق تعالی خیلی مهربانی توش هست، مطلق مهربانی است. بله،
که او است برتر ز هر برتری، توانا و داننده از هر دری،
از هر دری به شما. کل ابواب هیچ دری بر روی حق بسته نیست.
توحید عملی رو ببین،
توحید یعنی گشاینده درها، مفتح الابواب، که همه درها رو میگشاید، مفتح واقعی حق تعالی. ببینم شما چند تا کلید در دست، چند تا در میتونی باز کنی؟ هزار تا کلید تو دست، حتی کلید ساز باشی، اگه شغل شما کلید ساز باشه، هزار تا کلید بسازی، هزار تا در میتونی باز کنی، اما درهای عالم هستی رو کی میتونه باز کنه؟ مفتح الابواب و مسبب الاسباب، خود همه درها با نگاه حق و عنایت حق تعالی باز میشه، همه درها رو باز میکنه. بله، خیلی عجیبه. و اون مصرع اولش هم از این عظیمتره،
مصرع اول اوی است برتر ز هر برتری،
این مهمتره. ببین که اوی است برتر ز هر برتری. آقای لاری اینجا این نکته هست، اجازه بدن یه وقت هست من توضیح بدم. ما برتر داریم و برترین، هی برتر و برتر و برتر و برترین داریم، صفت تفضیلی. نه یه وقت همینجا در برنامه گفتیم برتر و برتر و برتر، وقت برترین مطلق کجاست؟ این برتر تا چقدر برتر؟
تا کجا؟
این صفت تفضیلی یا صفت عالی تا چقدر بهتر بهتر بهتر؟ این بهترینی که ما فوق اون بهترین نباشه کجاست؟ در این عالم هست؟ در این عالم چیزی هست که از او بالاتر نباشه؟
نه.
در ملک، در ملکوت، در بهشت، یه مقامی هست که از او بالاتر نباشه؟
خیلی.
کجا هست که یه مقام برسیم که از او بالاتر نباشه؟
حضرت حق تعالی،
فقط حضرت حق جلت عظمتو، دیگه بالاتر از حق متصل.
چرا میگیم الله اکبر؟
ها، اکبر منن یوسف، اکبر معنیش
ما اینو حس میکنیم.
آمین. اکبر معنیش اینه که تو بزرگتر از کوهی، معنیش نیست تو بزرگتر از کره زمینی، معنیش نیست که تو بزرگتر از کهکشانی، مقایسه نی، بزرگتر از آنی که به وصف درائی، بزرگتر از آنی که من بتوانم بگویم، بزرگتر از آنی که به لفظ و کلمه و مفهوم درائی،
یعنی امتناع وصف،
امتناع وصف یعنی عجز در اوصف، عاجز موندن در توصیف تو، یعنی من در وصف تو ناتوانم، همچنون زبان الکن دارم، هر چه زبانم فصیح باشه در وصف تو الکنه، لکنت میزنه، نمیتونه بالاتر بگه. این اکبر
و این کلام مولا، الذی لیس لصفته
حد محدود،
ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا اجل ممدود.
حالا این حماسه، باز دوباره برگردیم به اوایل سخن، ببین این حماسه است، حماسه است که توحیده.
بله،
این حماسه شرک نیست.
چه خوبه حماسه توحیدی، چه
حماسه توحیده. اصلا خود توحید حماسه است. آقای داری گرم، اصلا خود توحید حماسه است. حماسه یعنی بزرگترین آرمان،
حقیقت مطلق
که بالتر از اون نباشه، این حماسه است. یا مثلا قله کوه هیمالیا، حماسه یعنی بزرگترین. اصلا توحید یعنی حماسه.
آفر، اتهام به جای روانشناسی میگوید که برای اینکه از تنگناهای درون رها بشی به آب فکر کنی زلال میشید، به صحرا فکر کنید گشاده میشید، به نور فکر کنید در روشن تمرکز روشن میشید. حالا به حقیقت مطلق بیاندیشی چه میشه؟
نور غیر متناهی میشی،
شافم میشی، حماسه
در حماسه محض میشی،
حماسه توحیدی در کنار دیالکتیک توحیدی اینم
باشه، حماسه توحیدی. و من معتقدم اولیای بزرگ خدا سخنانشون حماسیه، همه کسان که از توحید سخن گفتن اولیا، اصلا سخن توحیدی سخن حماسیه. ببین قرآن اونده که از توحید صحبت بکنه اصلا خود قرآن حماسه حرف بزنه، از تعمیر وقتی از توحید صحبت کنه حماسیه، مثلا توحید حماسیه چون بزرگترینه، از اون بالاتر چیه؟ حماسه عظمته، حماسه زبان عظمت، زبان شکوهه، زبان جلاله، زبان هیبته. خب چه چیزی از شکوه منتر از توحید هست در عالم هستی؟ حماسه هست دیگه. پس ما شعر نمیگیم، یعنی اغراق نمیگیم، کنایه نمیگیم، به واقع میگم توحید حماسه هست. من حماسه از حماسه توحید بزرگتر نمیشناسم.
خیلی تعبیر قشنگی، واقعا هم همینطور. چون انسان به بی‌نهایت فکر میکنه، سخن میگه، بی‌نهایت میشه دیگه. به شور میاد.
اصلا خود حال آدم هم حال حماسی میشه.
یعنی حدود رو میشه کنه.
بله. از قیود و حدود و ضیق و تنگنا میگذرن.
خیلی تعبیر قشنگی. بسیار خوستم. خصوصا نرسیدیم بیش از 3-4 بیت بیشتر رو بخونم.
بله، خواهش میکنم.
که دو گیتی بعد پدید آید از کاف و نون. اینا همه حکمت و فلسفه است که استاد.
بله واقعا
شعر
یک حکیم آخر، حکیم داره حرف میزنه.
انشالله که در جلسه بعد بتونیم پی بگیریم. بله، خیلی سوالی که رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آر که خانه خانه توست، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که اون مفرح یاقوت در خزانه به اتفاق استاد عزیز. با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
هوش از سرت میبرم پسر، آب دستت بزازم این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر